رحمان رحیم. یه صلوات نت بفرمید. یه صلوات بهتر نت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. لطفا یه صلوات بفرستین که اون آخر سالون و بقیه سالون هم ساکت شن. اقالیم، اعضا، انواع، فصول از دیگر مثال‌های مبحث مزاج هستن. ما بنامون بود که سه تا یا چهار تا از اینا رو تو این ترم بگیم، انشالله بقیش بزنیم بر ترم بعد و بعد احکامش رو هم ترم بعدیش بگیم. حالا من یه مقداری هم راجع به فصول حرف میزنم، خیلی کم، و بعد وارد مبحث بعدی میشه. یه حال حرفای کلی میخوام بزنم. فصول تقسیم میشن باز به همون چهار مزاج اصلی که یاد گرفتیم: مزاج فصل تابستان گرم و خشک، مزاج فصل پاییز سرد و خشک، مزاج فصل زمستان سرد و تر، و مزاج فصل بهار. این در حالت کلی. دقیق تر بخوایم صحبت کنیم، دو تا نکته باید اضافه کنیم. بگیم که در فصل بهار ما یه قسمت معتدل داریم، یه قسمت گرم و تر. در فصل پاییز هم یه قسمت معتدل داریم، یه قسمت سرد و خشک. بگیم نسبتاً معتدل شاید خیلی دقیق تر باشه. اوایل فصل بهار معتدله، اوایل فصل پاییز هم معتدله. منات چیه؟ رو چه حسابی اعتدال مشخص میشه؟ اگر بخوایم یکی از فصول رو مناطش رو بدیم، مناط فصل پاییز و بهار مناطهای خوبیه، چون اعتدال رو میتونیم بفهمیم، بعد گرمی و سردی و تری و خوشیش رو به واسطش راحت کشف کنیم. ملاک، خطکش، چیزی که از روی آن بقیه اشیا رو قیاس میکنن. فصل پاییز که پیوست فصل تابستان اتفاق میفته، در نجوم و طب دو تا تعریف داره. تعریف نجومی برای فصول در راستا قرار گرفتن خورشید با دسته ای از ستارگانه. خورشید با دسته ای از ستارگان. ما تو نجوم دو تا دونه ملاک مهم داریم، یکی قمر یا ماه و یکی شمس یا خورشید. وقتی ماه با دسته ای از ستارگان در محاذات یا راستای هم قرار می گیرن، یه خصوصیات رو ایجاد می کنن. در واقع چی درست می کنن؟ مزاجی درست می کنن. بهشون میگن اون دسته از ستارگان رو میگن چی؟ برج. بروج چندتان؟ 12 تا. بروج 12 گانه. چیه برج؟ مثلا ما میگیم که عقرب چیه؟ یه دسته از ستارگانن که اینا رو وقتی به هم وصل کردن شکل چی شده؟ عقرب شد. مثلا میگی سنبله، میگی حوت، میگی سرطان. سرطان چیه؟ خرچنگ. حوت چیه؟ ماهی. سنبله هم که معلومه یه خوشه گندم. اینا هر کدومشون یه دسته ای از ستارگانن که وقتی به هم وصلشون کردند این شکل ایجاد شده، گفتن این ماهی. بعد گفتن برج چی؟ عقرب. برج سرطان. برج سنبله. ماه از اون وقتی که حالا این نلاکاش متعدد است، من یکیش هم میگم، حالا اون دو تاش هم اشاره بشم، اولین قسمت ماه در راستای اولین قسمت یکی از این ستارگان قرار میگیره. یعنی این دست از ستارگان، یه ستارش اینجاست، این ماه داره حرکت میکنه میرسه به، حالا اینکه ماه حرکت میکنه نه از باز از منظر کیه؟ ناظر زمینی. یعنی ناظر زمین که داره میچرخه میبینه این ماه با این توی راستا قرار گرفت، نه که حالا ماه میچرخه و اون صورت فلکی میچرخه و نه، اون اصلا ثوابت. این ناظر زمینی که داره میچرخه به واسطه اون دوتا چرخشه وضعی و انتقالیش، وقتی داره میچرخه میبینه که با ماه با این دست از ستارگان در یک راستا قرار گرفتن، اونجایی که اولین قسمت ما با اولین ستاره از این دست ستارگان در یک راستا قرار گرفت. میگه قمر وارد برج عقرب شد، مثلا میشه چی؟ قمر در عقرب. فهمیدین قمر در عقرب یعنی چه؟ حالا چقدر طول میکشه این محاذات تموم بشه؟ 60 ساعت. پس قمر در هر برجی چقدر توقف داره؟ 60 ساعت. درست شو؟ این میشه بروزه چی؟ قمری. چرخشش چقدر وقت طول میکشه؟ 1 ماه. چرخش کاملش میشه 1 ماه. شما میشه 60 ساعت تو برج عقرب میمونی، بعد تو سرطان میمونی، تو سنبله میمونی، تو حمل میمونی، همطور میری جلو. درست شو؟ پس توقف ماه در بروز 12 گانه رو بهش میگن قمر در فلان. خب این 1 ماه طول میکشه، هر ماه هم تکرار میشه. هر ماه چی داره؟ قمر در عقرب داره. میگه قمر در عقربی این برج کیه؟ این برج یا این بروز در واقع، برج به اعتباری اسمی جز بر کل، درست هم هست این حرف. یا قمر در عقرب این برج، مثلا میخواد چیکار کنم؟ میخوام مثلا عقد کنم، میخوام قمر در عقرب نباشه، خوام نمیدونم یه معامله انجام بدم، خوام قمر در عقرب نباشه. چه ربط داره معامله به قمر در عقرب؟ باریکلا. وقتی قمر در محاذات این دست از ستارگان قرار گرفت، یه احکامی درست میکنه، یه خصوصیاتی درست میکنه که این خصوصیات بر من انسان و کارهای من و محیط من و ماورای من و نفس من و بدن من اثر میگذارد. مثلا ما میخوام تبابت کنیم، میدونیم وقتی که قمر در عقربه از بعضی از نقاط تب سوزنی نباید استفاده کنیم. چرا؟ ضعف میکنن آدم ها. این نقطه با این برج سازگاری نداره. یا بعضی از مثلا نقاطی که حرارت رو میاره پایین استفاده نمی کنیم. چرا؟ ضعف قش میکنه. خیلی ساده، همینطوری هم قش ضعف میدیم ولی داره قش میکنه. یا تو این وقت فست نمی کنیم، هجامت نمی کنیم، چون خون را اگه خواستیم تو این برج خارج کنیم مشکل براش ایجاد میشه. دقت کردی؟ این پدیده رو بهش میگن چی؟ تأثیر محیط بر بدن، افلاک. از لحاظ نجومی هم هستم، وارد طبیش هنوز نشدیم. خب تو بدن ما، حالا تو محیط هم همین اثرات رو میگذاره. شما یه بار این رو رصد کنید، من این کارو کردم، خودم این کارو کردم، به 3 نفر دیگه از اطب با هم با این حرفو با هم زدیم، اونام رفتن چک کردن و همین گزارش رو دادم. شما هم برید خودتون چک کنید، قشنگ هستن چک کردنش جالب. فردای قمر در عقرب، یعنی وقتی قمر در عقرب تموم میشه، یا حداقل یه 23 ساعتی یا یه 24 ساعتی 36 ساعتی از قمر در عقرب گذشته، برید کلان تری آره نگاه بنداز، شلوغ تر بعد بسنجیا. چرا دیونه میشم مردم یه مقدار شکایت ها بیشتر میشه، دعوا ها بیشتر میشه، حالا بدتر میشه، اصلا حواسش نیست. بابا قمر در عقرب، صدقه چرا نمیدی؟ این اثر رو صدقه دفعش کن. آقا یه اطعام کن، یه دوتا را که باشون حال میکنی دعوت کن، سفره بنداز تو خونه، صبح مهمونی بده. بعد خب اگه با مهمون رو میخواهد دعوا کنی، نه دارم میگم کسی که باش حال میکنی که باش دعوا، یعنی یه پدیده قوی تری داشته باشی، نفست باش عظیم باشه، روحت باشه مناسبت داشته باشه که باش دعوا نکنی. نگفتم مادر شوهره نم نار که دعوت کن، حالا بعد مثلا ها اون که کلن یه بحث دیگه است، اصفهانی است اینجا. با شما وانیزم شما دعوت کن بعد شای چیز تهران اینا باشه، دعوت نمی کنی، مهمون نمی، اونم صدش در. خب یه صلوات بفرست. قمر در عقرب شد، ما مسئول داریم تو مجمع ما، یه مسئول قمر در عقرب داریم، مثلا کارش همینه، حواسه قمر در عقرب رو یاداوری میکنه، آقا قمر در عقرب ننویسی نارا، این کار رو نکن مثلا. خب باز با یه پدیده بالا تری هم قشمشه مدیرت میگه آقا من نمیدونم چرا با غم افتادست به دلم، نمیدونم. بعد خوب میشه آقا ایوا، یا اصلا اخمو شده است، چه ده هست حالا مثلا ارسی کی از من میخوای؟ اینا حرف زنش هست، چه ده چه اتفاق گفته است؟ چی آقا وا میخواست ریشه سیبیلا مبارکا کوتاه کنه، تو وقتی کوتاه کرده که بد بوده، نتیجه چی میشه؟ داره قشنگ میگه، میگه در این وقت وقت کدا کنه، حزن تو دلت میفته، بعد که رد میشه حالش خوب میشه. حالا هی نم شربت زعفرونش میده دا، نم چی بهش میده دا، کجا هی به سوزن بزن بهم خوب شد. اما این سیبیل ده با یه رو دور زود تر یا دیر تر کتا میکرد، اینطوری نمیشد. رفت اصلاح، آقا میگه اصلاح رفتن زمان رو، بله زمان ده، فقط قمر در عقرب نیست، خیلی از این داستان ها اینا ربط داره. چرا ربط داره؟ چون مزازر و مزازش رو ما تاثیر داره. این تقویم نجومی هم خوبه، حالا همین بسات کن. حالا اینکه من هی هی من تلین باشم ها، یه کاری میخوام بکنم هی عقب بندازم به خاطر اینکه مثلا تو فلان وقت حتما، نه، خیلی هاشو با صدقه میشه برطرف، خیلی هاشو با اطعام میشه برطرف کرد، خیلی هاشو با استغفار میشه برطرف کرد. اگه میدونی یه کاری باید بکنی، یا حواست باشه 25 مرتبه استغفارم بگو از این مجلس بلند شو، میگه نه دعوا دون میشه، خبری توی مجلس دوبار رب بعد خیلی متلاصق بگو وارد شو، یه صدقه بده بگو وارد شو. خیلی ساده است اینا، ما از اینا فاصله میگیریم، نتیجه چی میشه؟ حالمون میرزه به هم، بعدم میگیم نمیدونم تو شده صاحب دنیا خیلی بد شده است. نه بابا کله دست تو اینستاگرام درار، بعض وقت هم ایتسایی که به دردت میخوره ده بفهم آنجام بده، حالت خوب میشه، خوش میشه. این شد یک ماه. حالا یه وقت های شمس خورشید با این سه، با این دست از ستارگان در یک راستا قرار میگیره. خورشید چقدر طول میکشه هر کدومش تا رد بشه؟ یک ماه، 12 تا برزه، 12 ماه طول میکشه و میشه یک سال شمسی. پس ماه یه دور که میزنیم، ما میزنیم یه ماه هم طی میکنیم، تمومین 12 برزه طی میکنیم، شمس یک سال طول میکشه اینا رد میکنیم. خب هر سه تای این بروج رو یک فصل گفتند، هر سه تای این بروز که نمیخوام واردش بشم الان، مثلا حمل و ثور و جوزا، مثلا آقا حمل مصادفی چه ماهیه؟ حمل فروردی. فروردی میشه حمل. حالا نکاتی دارد که مثلا در نجوم که نگاه میکنیم میبینیم که الان حمل یک کمی مصادف شده با اسفند، یعنی جا به جا شده به واسطه اون حرکات انتقالی و حرکاتی کهکشانی و حرکات منظومهی که اینا دارند و این حرکاتی مداری، یعنی کلی مدار داره حرکت میکنه، کلی منظومه داره حرکت میکنه، همه اینا حرکتن. واسه این انتقال ها الان فروردین و حمل در راستای هم نیستن، اسفند و حمل. برای همینه میبینید مثلا عیدینگار زود تر اومده، چند سال میبینیم عید زود تر اومده، این عید زود تر نیومده. این مصادفه است دقیقا با همین تأثیرات. ما اعتبارمون اعتباری دقیقی نیست، یعنی گفتیم فروردین بعدم اینطوری تقسیم کردیم که یک کمبت اینطوری باشه، نه ما تغییر با نجوم نکردیم، با همین نجوم میشه تغییر کرد. حالا این یه حرف هست تأثیر میذاره رو تمومی شرایطی زندگی انسان تأثیر میذاره. فصول رو کدوم یکی میسازه؟ شمس با اون دست از ستارگان که هر برجی رو اسم گذاری کردم، این رو فصل میسازه. خب بزن یه چیزی بگم یه که حواستون جمع تر باشه. حالا اینا ایشالا پاورپوینتش رو یعنی صفحش رو جلسه بعد میارم که نشونه دون بدیم. این طور نیست که فاصله زمین تا خورشید نشان دهنده فصل باشه، این طور نیست. زمین چند تا حرکت داره؟ سه تا. یک، دور خودش میچرخه. دو، سه، یه حرکت خیلی کوچیکی هم داره، نه یه حرکت خیلی کوچیکی هم داره که هولی محورشه، ولی نه به صورت چرخشی، صورتی رفت و برگشت، که این حرکت خیلی کوچیک. محور زمین چند درجه است؟ 23 درجه. این محور باعث میشه زمین مستقیم روبروی خورشید نباشه، یعنی قطب شمال و قطب جنوب در بازه‌هایی از زمان دورتر و نزدیکتر به خورشید باشن و نتیجهش این بشه که نور خورشید مایل تر یا عمودتر به زمین به چرخ به تابه. مدار زمین، مداری که زمین به دور خورشید میچرخه چه شکلیه؟ بیزی. تو دو قسمتش فاصله زمین با خورشید برابر میشه، اون دو قسمت رو بهش میگن اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی. که اگر منو نگاه کن، اگر حالا بعد تصویرش رو میندازیم، اگر بیز رو اینطوری فرض کنیم، خورشید وسط این بیزی نیست، وسط این بیزی نیست، به یک طرف این بیزی نزدیکتر و یک طرف دورتر. فاصله زمین تا خورشید چقدره؟ در دورترین فاصله 152 میلیون کیلومتر فاصله داریم با خورشید، در نزدیکترین فاصله 147 میلیون کیلومتر با خورشید فاصله داریم. اتفاقا ما در کدوم نیم کره زندگی میکنیم؟ در نیم کره شمالی زندگی میکنیم. از این به بعد هرچی هم حرف میزنیم، احکامی از اقالیم و از هرچی میگیم، ولی نیم کره شمالی، ولی نیم کره جنوبی نیست. خب چون نیم کره جنوبی خیلی سکان نداره، یعنی مسکونی نیست خیلی. تو نیم کره شمالی اونجاش که قریب به استواس رو کاری نداشته باشیم، بقیه شو منظورم، تو نیم کره شمالی وقتی که ما در فاصله 147 میلیون کیلومتری از خورشید قرار داریم، دقیقاً در نیم کره شمالی تابستونه یا زمستون؟ زمستون. هیچ ربطی به این فاصله هم نداره. ای آقا 5 میلیون کیلومتر فرقش، بله، ولی هیچ ربطی نداره. چرا زمستونه؟ چون این محور زمین اینطوریه و خورشید که اینجا قرار داره نورش مایل میتابه به این سمت، در نتیجه تو نیم کره شمالی میشه زمستان. وقتی میریم تو فاصله 157 میلیون کیلومتری چرخیدیم رفتیم اونجا، تو نیم کره شمالی ما عمود میشیم به خورشید، در نتیجه میشیم تابستان. چی؟ یعنی چه؟ نه اون اتفاق که میفته به خاطر همین داستان عمود بودن و یعنی زاویه است، همش زاویه داره درست میکنه. همه این احکامی که شما تو فصول میبینید یعنی فاصله خیلی نقشی نداره. گفت تو 157 تو 150 میلیون کیلومتر، 5 میلیون به چشنی میاد واقعا. شما یه آب میخرید 100 سی سی نمیشه مثبت تا منهای 20 سی سی ایرانی هاشین تایلی 20 سی سی تو 100 سی سی مثلا جا به جاست، معمولا تو من هاست تو مثبت نیست شما خمسش دادند آدادن. خب حالا این خورشید با اون دست دست ستارگان در این حالت زمین مواجهه پیدا میکنن و فصلت چیا درست میکنن؟ مثلا تابستان یا زمستان یا پاییز یا بهار و یا احکامی ها ایجاد میکنن. بزنیم یه مثالی بزنم تا واضح بشه چه ربطی به اون ستاره داره. همش که شد این عموده، دیدین یه دفعه وسط فصل زمستون هوا داغ میشه، یه روز زور اصلا نمیشه کاپشن پوشید، سرد سرد بود دیروزش یا پریروزش، تو یه روز یا یک هفته انقدر هوا گرم میشه که باید من دیدم مثلا نصف آستین همه پوشیدن کاپشن نپوشیدن، خیلی گرم شده. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه دفعه مثلا محور زمین گفت از حالی بذار یه حالی بهش بدم اینطوری شده بعد دوباره تابیده. ها بعضی از این ستارگانی نورانی با خورشید در یک راستا قرار گرفتن. خورشید این ستاره نورانی و زمین، زمین اینجاست، این ستاره نورانی، این خورشید در حالت سماویش ما خط نداری، کره از همه چی. حالا تو این داستان کرویت اینا تو راستای هم قرار گرفتن و دارن یه نور شدید رو به زمین میدن، نتیجه چی میشه؟ گرمای شدیدی رو کره زمین. خب چه فایده داره دونستنش؟ میره زور، میگیم شاه مرادی تو کتابش نوشته زمستون زور بریون. حالا عد امرو که ما میخوایم این کتاب رو عمل کنیم، شعرای یمانیه که یه ستاره خیلی نورانیه اومده و در محاذات خورشید و زمین قرار گرفته، زور داغ شده، اینم رفته بریون خورده، هیچی، گرماش زده بالا، دمش قلیان کرده، صفراش قلیان کرده، فردش بلا همشد میاد مجبوره. من همون غذا با که تو گفته خوردم فلان بیسار نا تا دارت حرف میزنید ما هم یه سوزن فرو میکنیم بهش، یخت خونش میاد بیرون، آوی راحتش خونک میشه. اگه من حواسم بود این برجونه را نمیخوردم، درست شد؟ این طبیبی که حواسش بود میبیند هوا گم شد، میگه اون هفته فصل داریم، اون هفته معدلاتی دم باید بدیم، اون هفته معدلاتی صفرا باید بدیم. چرا؟ این هفته گم شد مریضاش میاند بساطش را پهم میکنه، درست شد؟ پس دونستن این حرفا هم به نفعی کسی است که حافظ صحت است، هم به نفعی کسی است که خاطبابت بکنه. خب تو نجوم فهمیدی ملاک فصل بندی چیه؟ تو طب ملاک فصل بندی چیه؟ ملاک فصل بندی خود انسانه، موضوع علمی طب انسان بود دیگه، خود انسانه. میگه اون جایی که تو نیاز به پوششی علا حد داری، یعنی چه؟ یعنی نمیتونی با یه پوششی معمولی بتابی، باید بالا پوش بپوشی، باید کلا سرت بذاری. این فصل ها اسمش هم میذارن فصل سرد. اگه بارندگی توش باشه بهش میگن فصل سرد، و اگه بارندگی توش نباشه میشه فصل. پس اینطوری نیست که زمستون همیشه سرد تر باشه؟ نه. پس ما یه عالمه تو اصفهان فصل سرد و خشک داریم و خیلی کم فصل سرد تر داریم. چرا؟ پس آقا میوه ها ادویه‌جاتی که خوش کننده اند و شما اجازه میدی یا پر حرارت شما اجازه میدی در فصل سرد و تر استفاده بشه، تو زمستونی که بارندگی خیلی کم بوده میشه استفاده کرد؟
نه
نمیشه استفاده کرد. بعضی این حرفا از حقیر شنیدن، میگن پس ما نون و پنیر را گرد را کی بخوریم؟ میگم کی بخوریم؟ میگم اگر تو زمستون بخورین اونم شب بخورین، اگه برف اومده بود تا مچی پادون. اینم تو اصفهان خیلی سالس به دنیا، پس گرد دوباره چکار کنین؟ بدی مادرش برون فسنز کنه تا دو هفته هم نریم خونشون، دعوام میشه. خیلی این حرفا بده واقعا. آقای عنایتی، چرا مادشو برا؟ خب فصلی بهار، یه قسمت اعتدال داشت یه قسمت گرما تر بود. اون جایش اعتدال دارد که من هم احساس گرمی و سردی ندارم، یعنی خیلی راحت میتونم نه سردم شه نه گرمم شه، نه احساس خشک شدن دارم نه احساس منگی تو سرم دارم. منگی یعنی چه؟ یعنی چه اتفاق افتاده؟ رطوبت زیاد شده. آقا ما همیشه بهار که میشه منگ میشیم، ما آلرژی میگیریم، ما خارش میگیریم، ما پرخواب میشیم، ما اینا، پس ما اصلا اعتدال نداریم. بله یا نه؟ نه. چرا نه؟ چون در زمانهای اعتدال بدن دچار نهوض و رشد و بیرون ریزی در خودش میشه، چون همه جا راحت میشه. نتیجه چی میشه؟ اون مواد غلیظی که تو بدنم تجمع پیدا کرده بود از فصل زمستان میاد بالا. نتیجه چی میشه؟ مثلا خیلی فلافل خورده بوده، گفته بودن فلافل تو زمستون میشد خورد، نه هی فلافل خورده بود، فلافل ها بیرون هم خورده بود، نتیجهش ادویه تو بدنش زیاده، اینا میرزه بیرون، نتیجه میشه چی؟ خارش و آبریزش بینی و سوزش و اینجور داستان. یکی پرتقال خیلی خورده بود تو فصلی زمستون، تو بهار چی میشه؟ میاد بالا. نتیجه چی میشه؟ باز حساسیت، پرخوابی، این انداستان. اون یکی کله پاچه خورده بود، تی رفته بود از کوه، کله پاچه خورده بود تا قلم نرفته بوده، نتیجه چی میشه؟ منج میشه، پرخون شده بوده الان، اینا میدست بیرون، پرخون، منج میشه، پرخواب میشه، چشاش سرخ میشه، موازه هجامتش که قبلا هجامت کرده خارش میگیره. اینا ربطی به چی داشته؟ ربطی به اعتدال داره یا نداره؟ داره. و نه اینکه اعتدال را رد کنه، تازه اعتدال را ثابت میکنه. وقتی یه ذره میریم گرم تر میشه و رطوبت فصل بهار بیشتر میشه، ما یه چیزایی تو فصل بهار میبینیم، میبینیم درخت ها شروع که شکوفه دادن، درخت ها شروع که سرسبز شدن. رشد متعلقه به چه چیزی بود؟ گرمی و تریه تو امان. پس وقتی من شروع میبینم که این شکوفه ها، درختان سرسبز داره میشه، داره رشد و نمو انجام میشه تو درختان، تازه فصل بهار چی شد؟ نه، گرم و تر شد. بهار دو قسمت داشت، یکیش اعتدال بود، یکیش گرم و تر. تو پاییزم دقیقا همین داستان داره، فرق پاییز و زمستون بهار اعتدالشونه. تو اعتدال بهاری با اینکه میگیم اعتدال باز یه مقدار رطوبت بیشتره، تو اعتدال پاییزی بیشتر خشکی مشهوده، با اینکه اعتدال در گرمی و سرده. همین الان رفتیم بیرون مثلا یه چای بخوریم، دیدیم تقریبا از لحاظ گرم و سردی حالت اعتدال داشت، نزدیکی به اعتدال ولی خشکه. این نشون میده تقریبا تو حالت اعتدال. فرق پاییز و بهار چی؟ از کجا میشه اعتدالشو فهمید الا خشکی؟ فصل پاییز وقتی که هوا تاریک میشه، یعنی غروب اتفاق میفته، و وقتی که هوا روشن میشه یه اختلاف دمای شدیدی ایجاد میشه. چرا؟ یعنی چه اتفاق میفته؟ اول بگیم وقتی که صبح میشه آفتاب طلوع میکنه به یک بار هوا گرم میشه در حالی که قبلش خیلی سرد بود، وقتی هم که آفتاب غروب میکنه به یک بار هوا سرد میشه در حالی که هوا قبلش مثلا معتدل بود یا گرم بود. توجه کردین؟ الان ما بیرون بودیم دیدیم هوا رو، الان که مثلا دیگه غروب میشه میریم بیرون و میبینیم دقت کنیم میبینیم هوا خیلی یه دفعه سرد شد، اصلا قابل مقایسه با نیم ساعت پیش نیست. ما نیم ساعت پیش بیرون بودیم اما قابل مقایسه. چرا این اتفاق میفته؟ خشکی. چرا؟ خشکی ظرفیت دماییش پایینه، زود حرارت و سرما توش اثر میده، دما رو زود از دست میده. رطوبت برعکس ظرفیت دماییش بالاست. ببین شما یه لیوان آب رو داغ کن، یه بشکم آب کن، یه پارچم آب کن، جفتش بزن سر گاز داغش کن، بعد از سر گاز وردار بذار تو هوای بیرون، کدوم زودتر یخ میکنه؟ جفتش هم درجه ای که مثلا گذاشتیش مثلا گفتی 70 درجه سانتیگراد، کدوم زودتر یخ میکنه؟ اونجا کمتره. چرا؟ ظرفیت دماییش پایین تر. حالا ظرفیت دمایی من با این مثال اینطوره، ولی ظرفیت باید دو تا جنس باشه، مثلا میگی چودن مثلا با آهن، اینطوری که خیلی دقیق تر میشه ظرفیت دمایی رو مطرح کرد. چون حالا میگی این آب جفتش رطوبتش مثل همه فلان، فقط حجم شما زیاد کرد، تو حجم هم ظرفیت دمایی تغییر میکنه، ولی اگر جنس عوض کنید که خیلی واضح میشه ظرفیت دمایی که چقدر تفاوت دارن ظرفیت دمایی دو شی با هم دیگه. هر چقدر شی رطب تر ظرفیت دماییش بیشتر، هر چقدر خشک تر ظرفیت دماییش پایین تر. فرض کردی؟ خب پس یه تفاوت های فصل بهار و پاییز رو میتونیم تو ابتدای غروب و ابتدای طلوع ببینیم. دیگه کجا میشه دید؟ سر ظهر. سر ظهر تا بهار با شب بهار خیلی دیگه بازم تفاوت دمایی نداره، ولی فصل پاییز تفاوتش خیلی زیاده. سر ظهر پاییز خیلی گرمه و شبش خیلی سرده. سر ظهر بهار با شب بهار خیلی نمیگیم تفاوت نداره، خیلی تفاوتی نداره، باز علتش همین ظرفیت دمایی. دونستنش چه فایده ای داره به حالمون؟ پوشوندن سر در ابتدای روز و در انتهای روز در فصل پاییز واجبه. چرا؟ این سرد و گرم شدید شدن باعث زکام و نزله میشه. ام الامراض اینا میدونم، این گزار رعایت میکنم و این گزار رو توصیه میکنم به بقیه علت دوام. آقا حواست باشه اول صبح اول شب تو پای سرتو بپوشون. خب حالا اینا چند تا مثال بود از احکام این فصول. ما یاد گرفتیم آقا فصول در طب و نجوم فرق داره، هر کدوم احکام مختص خودش داره، منات و ملاک تشخیصش هر کدوم فرق داره و دونستنش باعث میشه زندگی ما چقدر تفاوت بکنه. ساعت چقدر؟ چقدر وقت داریم؟ چند ساعت؟ پنج ده دقیقه وقت. خب اسلاید بعدی رو بریم، بریم وارد مبحث بعدی بشیم. شالا بقیه و احکام نشالا برا بعدن ترمای بعدی. اسلاید بعدی داریم کسی؟ اتاق فرمون. خب میخوام راجع به اخلاط صحبت کنیم. امور طبیعی چند تا بود؟ چی ها بود؟ ارکان و مزاج و خلط و اعضا، ارواح و قوا شناس و اخلاط. ارواح افعال حواست جمع خوبه. ارکانو گفتیم، مزاجو گفتیم، وارد اخلاط شدیم. خلط چیست؟ تعریف های خیلی دقیق فلسفی و طبی و با هر کلمش خیلی داستان داریم ما. این مال ترمای بعدی. خب اجالتاً بدونیم چیه و باید ازش استفاده های ببریم. خلط اینقدر انداختم باتریش تموم شد. باتری نو میداخته؟ یه چیز های داری میبینیم؟ خلط آنچه که قضا در وهله اول بدان تبدیل می شود. منتها تبدیلی اساسی و تغییری اساسی ماهیتی، برای اینکه رو بفهمیم بعد ما بفهمیم یک غذا وقتی وارد بدنمون میشه چه اتفاقی براش میفته. برین چند تا اسلاید جلو اگه داریم چیز رو حضوم اربعه رو، من نمیدونم هست تو اسلاید یا نه، ولی خب بیان با من. غذا وقتی وارد بدنمون میشه چه اتفاقی براش میفته، اینو خوب بشنوید. برید جلو، بله بازم، بله بله همینجور حواستون به من تا اینا من براتون بگم. هر جاش رسیدیم میگیم، بقیهشو بعدی نماز میگیم. حضوم اربعه چی چیه؟ این بحث فوق‌العاده بحث مهمیه و در تمام فضای طب شما مهمه، خیلی بحث مهمیه. همش رو هم همین الان میگم که دیگه ترم رو فقط ازش استفاده کنیم. غذا وقتی وارد بدن ما میشه، اولین مکانی که توش وارد میشه دهانه. هضم اول ابتداش دهانه، انتهاش انتهای معده است. پس ابتدای هضم اول، انتهای هضم اول، انتهای معده. وقتی که غذا از پیلوریک یا دریچه پیلور یا باب، یعنی ابتدای اثناعشر، از اونجا وارد روده کوچیک میشه، اونجا میشه انتهای هضم اول. تو هضم اول چه اتفاقاتی میفته؟ اولین اتفاقی که تو شروع هضم میفته، یه هضم کاملا مکانیکیه توسط دندان ها. از الان یادم بمونه این هضم مکانیکی در هیچ کدام از هضوم دیگر تکرار شدنی نیست. بقیه یه حالات هضم یه جا وای تکرار میشه، حالا میگمش، اما این حالات هیچ جا دیگه تکرار نمیشه. یادم باشه که معده ما، دندان، اگر کسی هضم مکانیکی و فیزیکی رو در دهانش خوب انجام نداد، این تمامه این فرآیندش دوچار مشکل میشه و این آدم حتما مریضه. بی برو برگرد، ندید مریضه. کسی که دندانهاش خرابه و غذا رو خوب نمیجود، حتما معده دوچار مشکل داره، معده مشکل داره، داره روده‌اش مشکل داره، کبدش مشکل داره، خونش مشکل داره. و هضم فیزیکی فقط تو دهان انجام میشه. دیگه چه هضمی تو دهان انجام میشه؟ هضم شیمیایی هم انجام میشه به توسط بزاق. موسین و پتیالین دو تا آنزیمی که در بزاق دهان موجودن و هضم شیمیایی رو انجام دن. هضمی که در معده هم اندک انجام میشه، ولی نه به واسطه شیره معده یا اسید معده یا آنزیم های معده، اون هم توسط خود بزاق. یعنی اگر شما غذات رو خوب نجویدی، مجبوری روش آدامس بخوری. طب جدید میگه رو غذا چی بخور؟ آدامس بخور. برای چی؟ برای که فست فودا بهت ارائه دادم، تون تون بخور، بده پایین، روش آدامس بخور. هضم فیزیکی خیلی نمیخواد. چرا؟ چون خمیره، خمیره. از اون ور هضم شیمیایی خب تو دهان نمونده که با موسین و پتیالین یا با این بزاق ممزوج بشه اجزاش که بعد بتونه اونجا راحت هضم کنه. اب نداره، روش آدامس بخور. ما باید سرمون شاخ داشته باشه. آخه یه خمیر بعد شما یه مقدار ببخشین توف بریز روش، این توش نفوذ میکنه. این خمیر رو انداختی تو معده، بعد هم میگی روش آدامس بخور، ای بزاق دهن تو فرو بده بریز روش. بعد میگه چرا نفخ دارم، چرا ترش میکنم. بابا الکل داری تولید میکنی رسما تو معدت. و یه عالم داستان که تو حفظ و سرازش مفصل حرف میزنیم. غذا باید تو دهان کاملا تبدیل بشه به یک حالت شیرابه. یعنی چی؟ نه که آقا، حالا اینجا میخونیمش که تو چایلوس یا همون شیرابه، من باید هر چقدر میتونم این فضا رو نزدیکم. آقا اینکه 30 دقیقه به جو و نمیدونم 3 ساعت به جو و راستی دندونات به جو و نصف کن دندونات دار راستی نصف بتوانه دو بعد انتگرالشو بکش جزره دو تا دندونی جلو منهای دندون عقب به جو چی چیا مثلا سوپی جورا اینا آرام نم از کجا در میارم؟ نه روایت داره که به تعدادی دندونات به جو مثلا به چه دندون نداره نباید به جو بده غذا رو، باید یادش بده به جو دونم. یا نمیدونم پیره مرده بیچاره مثلا در میاره دندونشا، آخه این یه چیزی بگویم بشه نمیشه این حرف ها، این حرف ها مسندی نداره. به تعداد دندون ها نصفی دندون ها و دو برابر دندون به علاوه یک، نه انقدر باید جویده بشه غذا تو دهان که حالا یه عبارات داره نمیشه خیلی دقیق اینجا گفت، یا میذارم انشالله بعدا تو حفظ و سراجه بشه حرف میزنم. اجزای دو رشد نداشته باشه خیلی این غذا، این رو بلعش میکنم اینجا، هضم مکانیکی خوب اتفاق افتاده، هضم شیمیایی خوبی هم اتفاق افتاده، یعنی موسین پتیلین شروع به کار کردن و شروع کردن قسمت های لطیف غذا رو تحلیل بردن، این دوتا اتفاق افتاده، غذا وارد معده میشه. حالا تازه معده بسم الله کاره، هضم شیمیاییه که انشاءالله میذاریم بعد از نماز راجبش صحبت میکنیم. صلوات ینت بفرمایید.